آثارش را زمزمه می کنیم بیان که بدانیم از آن اوست. در 27 فروردین ماه سال 1321 در دسفول به دنیا آمد. او از بنیانگذاران غزل نیمایی است. در این برنامه مستند فرهنگ شما صدای شاعر و ترانه‌سرایی را خواهید شنید که شعر در خانواده او مثل زندگی جاری بود. محمد علی بهمنی.
در خانواده ما مثل به سفره‌ای که در روز چند بار پهن میشه در منزل ها برای تغذیه، شعرم توی منزل ما مثل سفره‌ای بود که چند بار هر موقعی پیکه که برادرها یا خود مادرم دوست داشتن شعر مطرح میشد و شعرخانی برادرم مثلا اینکهشون شاهنامه میخوند، اینکهشون سعدی میخوند. اینا خب 6 تا هم برادر بودیم، منم کوچکترینشون بودم و علاوه بر این که حالا میفهمم چقدر برام خوب بوده شنیدن اون شعرها، یه حکمی هم پس پشتش بود، چون اگر گوش نمیدادیم تنبیه هم میشدیم و آدم سوال میکرد خب بس این اون خطی رو که خونده بخونیم یا یه چیزی نزدیک اون اقلا نظر مفهومی بگیم، که به خاطر اینکه ما در اصل اون تنبیه رو نشیم گوش و هوش اون همش میکشتیم اونجا. خب این هم خیلی کمک کرده بود تا اینکه ما رو در تقریبا بین 8 سالگی و 9 سالگی با استاد خدایش بیامرزد فریدون مشیری، حالا در شرایطی که با خیلی توضیح داده شده شاید گفتنشم زیاد واجب نباشه، بالاخره در یک چاپخونه که یکی از برادرهای من در اون چاپخونه کار میکرد و 3 ماه تعطیلی هم که من تازه دبستان شروع کرده بودیم، ولی میگفتن بچه شیطونی بودیم، 3 ماه تعطیلی ما رو تو خونه نگر نمیداشتن، میدادن دست دادشون ببره با خودش ببره اون چاپخونه و از اون چاپخونه هم بعدم بیاره خونه. که تو اون چاپخونه من با استاد مشیری آشنا شدیم و آقای مشیری بود که بعد از یه مدت 1-2 ماه بعد از آشنایی اولیه مثل تمام مهربانی هایی که به من داشت و من اصلا شعر رو شاید میشه گفتش که انگار یه هدیه‌ای بود که آقای مشیری به من داد، چون به من گفت تو میتونی شعرم بگی. خب تو بچه‌ای که تو خونه‌شون شعر همچنان که اشاره کردم مثل زندگی همیشه جاری بود، خب موقعی که یک شاعری که حالا نام آباور روزگارش هم بود میگه که تو میتونی شعرم بگی، خب برای من خیلی خوشحال کننده و شگفت بود که بر مبنای اون اشارهی که جناب مشیری کرد خیلی تلاش میکردم شعرم بگم و نمیشد. حتی یادم ادا در میوردم، میدیدم عکسای شاعران رو مثلا یکی دستش اینطوری باشه داره فکر میکنه، یکی اینطوری باشه، هر کاری میکردم نمیشد. تا یه روز ازم پرسید شعر گفتی؟ گفتم هر کاری میکنم نمیتونم بگم. گفتش که خب تو باید به چیزی که خیلی دوست داری فکر کنی، ببین چقدر راحت میتونی شعر بگی. نفسش هم واقعا کاری بود، چون من تنها کسی که توی اون سن و سال میتونستم دوست داشته باشم که حتی فرا دوست داشتن باشه خب مادرم بود. و خب اولین شعرم هم یه شعری برای مادر بود که آقای مشیری این شعر رو بعدن با یه مقدمه یه 4-5 خطی هم نوشت که این شعر چگونه اتفاق افتاده و شهر داد چاپ شد. و همون چاپ شدن اون شعر در اون سن بین 8-9 سالگی خب یه اتفاق نیفتاده‌ای بود برای من که هیچ وقت فراموش نمی کنم. دیگه من با شعر زندگی کردم تا حالا. برادرای من کارهای کلاسیک رو می خوندن یا شاهنامه یا سعدی یا حافظ یا و و، اما همونطور که اگر توی همین ها هم در خانششون یه اشتباهی اگر داشتن مادرم اشتباهشون رو میگفت، ولی خود مادرم با همه احترامی که به این بزرگان داشت و اینها رو خب منم هر جا میگم واقعا حرفیه که مادرم میگفت، میگفت اینها یه قله هایی هستن که ما صبح که خواب بلند میشیم ناچاریم ببینیمشون و بهشون احترام بذاریم چون دیده میشن. ولی خود مادرم معکوس بود، یعنی کار نیمایی رو خیلی دوست داشت و چون تسلط خوبی هم چون جز اولین گروهی بود که میگفتن اینها فارغ تحصیل زبان فرانسه شدن، یکی از اینها هم مادر من بود، اولین گروهی که تو ایران اتفاق افتاده بود این بودش که خودش هم شعر فرانسه رو ترجمه میکرد اون موقع برای ما میخوند. و من همیشه با اینکه به هیچ ارتباطی در خودم ببینم ولی لذت بیشتری میبردم از شعر نیمایی که مادرم میخوند یا شعرهای ترجمه‌ای از فرانسه. این زمینه خود به خود در من وجود داشت. خب واقعیتش هم اینه که اصلا ریشه شعر ایرانی شعر موزون نیست، شعرهای آزاده، یعنی اولین شعرهایی که در ایران در قرون پیش ماندگار شده اونم چند شعرش بیشتر نیست، خب ما می‌بینیم شعر آزاده، به یه شکلی شعر منصور بهش میگفتن، یعنی نثری که شعریت داره. یا اصلا شعر خود ایران شعری نیست که الان ما انقدر بهش وابسته هستیم و دل بسته هم هستیم و دوست داریم شعر موزون و غزل و حالا شکلهای دیگر شعرهای موزون رو دوست داریم، برای اینکه اصلا شعر ما این نبوده که شعر ما واقعا شعر منصور بوده، یعنی نثری بوده که شاعرانگی داشت. پس بنابراین واقعا اگر بچه ها از ابتدا در دوران طفولیتشون، چون خود من تجربه کردم با شعر آزاد حالا جهانی که الان داریم همه استفاده میکنیم که اصلا ریشش مال خودمونم بوده به باور من، واقعا داریم آشنا کنن بچه ها رو با این شکل شعر، این استعداد در فرزندان شعر ما واقعا وجود داره که بتوانن کارهای خیلی برجسته تری از آنچه که در شکل‌های کلاسیکمون تا حالا اتفاق افتاده انجام بدن. آقای مشیری همون موقعی هم که ما باهاشون آشنا شدیم یکی از شانسای من این بود که توی همون دفتر مجله‌ای که در می آوردن هفته یکی دو ساعتی عزیزان شاعر، حالا چه نسل جوانتر از آقای مشیری چه نسل خود آقای مشیری، اینا حالا هر کدومشون فرصت داشتن جمع می شدن برای یه شعرخوانی دوستانه دور هم دیگه، که آقای مشیری موقعی که هم شعر مادر منو دید و بعدن چی بگید که حالا آشنایی درونی ترم با خانواده ما پیدا کرده بود و اینها، خواسته بود که من اون روز حالا چه موقعی هم که درس میخونم در اون روز بیارن منو توی اون نشست شعری. پس من با شوق میرفتم اونجا چون خیلی دوست داشتم. خب طبیعی بود که اونجا هم شعر نیمایی خونده میشد، هم شعر آزاد خونده میشد، هم شعر کلاسیک یا غزل روزگار خودمون. خب با شاعراشون هم چون حالا من تو اون سن و سال شعرهایی میگفتم و بسیاری از این عزیزان خیلی محبت میکردن به من، اصلا من یادم مثلا توی اون سن و سال خودم آقای محمود کیانوش که کار کودک و نوجوانم میکرد در کنار شعر جدی و ترجمه هایی که انجام میداد و به باور من هنوزم که هنوزه اصلا کارهای کودک آقای محمود کیانوش خیلی برجسته تر از کارهایی که امروز برای کودک انجام میشه. اون موقع مثلا کتاباشو محبت میکرد، خب من میخوندم یا دوستان دیگه کتابهای شعری برامون میآوردن که هم من خوشحال میشدم که فلان شاعر واقعا معروف، یعنی مادرم حالا بعدن میگفت میدونی مثلا کتابو چی به شما داده، چون مادرم به خوبی همه شاعرای عصر خودشو میشناخت. اون موقع خب منم افتخار میکردم، همینطور که همچنان آقای محمود کیانوش یا دیگر عزیزان حد که ذهن من هستن و اصلا انرژی شعر من از این عزیزان هست. ابتدا که چندین سال چی بود واقعا همون ترانه بود، یعنی اونم با اون موقع ها اصلا این گونه نبودش که، یعنی اجازه نمیداد آقای دکتر نیر سینا که شاعر یک شعری ساخته شده از مثلا داشته باشه و این شعر رو در اختیار یه آهنگسازی بذاره که اون آهنگساز روش ملودی بذاره، یه همچین چیزی رو اصلا نمیپذیرفت. اون میگفت حتما شعر باید روی آهنگی که ساخته شده گذاشته بشه و اونم به این گونه بود که آهنگساز که ملودیشو ساخته بود خودش یه کلماتی رو زمزمه میکرد روی اون آهنگ که اسم این حرکت مر که الان همه میگن مر نبود، مهر بود، که با این یقین که مهر این کلمات و این آهنگ بشینه در جان شاعر، که متاسفانه این تو این روزگار هیچ کدوم از آهنگسازها و یا خواننده ها رو متوجه نیستن اینی که حالا یه کلامی میذارن روی آهنگی و میدن به شاعر، میگن آقا ما یه مهرم گذاشتیم روش. خود مهر انگار واقعا اون نسبت پیوست و با خودش داره، انگار یه مهر این آهنگ میشینه به دل شاعر. ولی مهر خب اکبر دیما همیشه هم بهشون میگم آخه شما که میگین مهر، خب اون شاعرم در صورت یه ترانهی که از مهر گرفته شده به شما تحویل میده دیگه، این ترانه روزگار اونم بسیارش این گونه است. واقعیت این بود که اون موقع فقط از یک سو کار انجام میشد، حتما باید ملودی باشه و شعری رو اون گذاشته بشه، مگر برای آواز یا ردیف خوانی و اینها. خب مثلا یه غزلی رو اونم تازه بزرگان برمی داشتن دیگه، کمتر اتفاق می افتاد که از نسل جوان یا نسلی که عادتشون دادن که روی ملودی شعر بذارن مثلا شعری رو بگیرن روش آهنگ بذارن. این دیگه همتر چندین سال که من بودم این گونه بود تا یه اتفاق بقیده من درست و خیلی با ارجی که اون موقع توی شوراها می افتاد و بد نیست من بگم، ریاست خود رادیو اگر اشتباه نکنم آقای جهانبانوی یا جهانبانی همچین چیزی اگر اشتباه نکنم، ایشون پیشنهاد داد خیلی هوشمندانه که ما با یه شورای دیگه‌ای برای نسل جدید شعرمون داشته باشیم، که خب آقای مشیری بود، آقای نادرپور بود، خانم بهبهانی رو از اون شورا آوردن اونجا، یدالله رویایی بود، یعنی بزرگان خوب شعر اون روزگار که مطرح شده بودن و هر کدومشون برای خودشون جایگاهی داشتن، اومدن این شورای دوم انجام دادن. ترانه یه ویژگی داره که به دلیل اینکه سه حس جدا از هم، یعنی با باورهای جدا و پسندهای جدا سعی میکنن که هم پسندشون و هم باورشون رو روی کلمه و صدا و موسیقی یکی بکنن و یه اثری رو خلق کنن که انگار سه تا حضور توش، همچنان سه تا حس توش وجود داره، که خیلی خوب بود اون به باور من. اصلا شعر ترانه های اون موقع آدم فکر میکنه که به خاطر همین زیستنی که این سه هنرمند با هم داشتن، با این که شاعر مجبور بود روی ملودی کلام بذاره، نه کلامشو بده و روش ملودی گذاشته بشه، ولی همون زیستن با هم و نشستن با هم و همدرک شدن با هم خب باعث میشد که هممون هنوزم جزو خاطره هامون و یا داشته هامون هستن این ترانه ها دیگه، واقعا دوست داشتنی تر بشه و زیباتر بشه. پس بنابراین چون سه حس بود، حالا اگه شعر منم در همون ابتدا یه ضعفی داشت، خب خواننده یا آهنگساز سعی میکردن این شعر رو به یه شکلی از من بخوان که این مثلا واژه رو یه تغییری بدم یا این بافت یه جمله رو بتونیم روانترش کنیم یا حسی ترش بکنیم اینا. پس بنابراین یک ترانه سرا اون موقع میتوانست با اولین و دومین سومین ترانه هاش، اگر واقعا یهو گرفته میشد، یعنی میگرفت این کار واقعا جان مردم میپذیرفتش، خب شاعرم هم پای آهنگساز و خوانندهش برای خودش نامی میشد. یعنی این بستگی یه اتفاقی بودش که خیلی حساب شده و هنری اون موقع اتفاق می افتاد و واقعا یه آهنگ که در می آمد اصلا مثل امروز نبود که اصلا هیچکی با خبر نشه که خب این شاعرش کی هست. حالا یه وقت می بینی اصلا اسم خود اون شاعره رو خواننده به اسم خودش گذاشته شعره رو، اتفاقش هم زیاد داره می افته. نه اون موقع خب میگم میشد با دو تا سه تا ترانه‌ای که هم آهنگش خوب باشه هم ملودی هم خواننده خوب اجرا کرده باشه و اجراش هم چون بیشتر همه سازها زنده نواخته میشد یه روح دیگری داشت، مثل الان نبود که واقعا بخوان یه کارهای بی روح باشه. این بودش که خب شعرم هم پای اونها شاعرش شهرت پیدا می‌کنه. من اولین کارم که تجربی بود، چون آقای دکتر نیر سینا میگفتش که یکی از این آهنگسازها، نمیگفت یکی از این آهنگسازها بهش چیز بدن، میگفت بره روی یه دونه از این کارهایی که خونده شده کلام بذاره و بیاره ما ببینیم میشه یا چقدر میتوانه یا نمیتوانه. آقای مشیری خب حالا چون یه نیمه باوری هم من داشت، به دکتر میگفتش که بگید یکی از آهنگسازای آهنگی بهش بدن و دکتر نیر سینا زیر بار نمیره. یعنی ابتدا من اولین کاری رو که چیز کردیم روی آهنگ های انجام شده بود، نه یکی دو سه تا مثلا کار کردیم تا آقای دکتر نیر سینا بپذیرن که بله ما توان ترانه گفتن رو داریم. این گونه بود. ولی خب ما با خانواده لشکری ها با همشون کار کردم همون موقع ابتدا، با یه صمدی مثلا که خدایش بیامرزد، حتی استاد روحانی هم توی اون فصل اولی که من آقای مشیری میگفتش که یه دونه ملودی بهش بدید، اونها میگفتن نه بره روی ملودی اول بسازه ببینیم میتونه یا نه. محبتی داشتن و یه مقدار ما رو بیشتر باورمندتر کرده به خودمون. در هر صورت با اکثر دیگه آهنگسازهای همون زمان من دیگه کار کردم، چون من شاید حدود 213 تا نمیدونم یا 11 تا خب ترانه دارم. درسته خب هر خواننده ای شاید دوست داشته باشه یه نام اقلا معرفی شده مثلا یا خودش انتخاب بکنه و این صحبت ها، که بعدن هم این توی اون شورای دوم اینطوری شده بود دیگه، آهنگساز ها و خواننده ها و شاعر ها و همدیگر انتخاب می کردن، اصلا یه گروهی بودن که با همدیگه کار می کردن و یه رسمی هم خوشبختانه اون موقع ها بود، کسی نمیخواست این گروه رو به یه شکلی ورود پیدا کنه و بگه که منم هستم و اینها، نه همه به کار همدیگه کار نداشتن، هر گروهی همدیگه رو پیدا میکردن، بچه های دیگه اصلا شعر به اون گروه نمیدادن، مثلا حتی اگر آهنگساز هم ازشون میخواست میگفتن نه دیگه فلان عزیز پیش شما هست دیگه میخواین چی کار، مثلا میبرد زیر سوال میخواستن.
جسمم غزل است اما روحم همه نیمایی است، در آینه تلفیق این چهره تماشایی است. تن خوب قفس دارد، جان زاده پرواز است، آن ماهی تنگاب و این ماهی دریایی است. در من غزلی اینک دنبال تو می‌گردد، ای آن که تو را دیدن انگیزه گویایی است. من فکر گریزم، او تا راه به من بندد با قافیه های ناب در حال سفارایی است.
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار می شنویم که کلمه ای را جمع می بندند که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه آمال ها را در نظر آورید. آمال خود جمع مکسر کلمه عمل است که در زبان عربی با الف نوشته می شود و در معنای آرزو به کار می رود. بنابراین نمی توان کلمه ای را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست و هیچگاه نمی توان گفت آمال های زندگی، بلکه باید گفته شود آمال زندگی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم و فارسی بگوییم.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
جزا
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی؟ لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا لحظاتی دیگر برنامه زنده پاستور شماره 14 ویژه مناظره نمایندگان نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری است. استدیوی شماره 8 ساختمان شهرهای رادیو به شما تقدیم میشه. که مطلع هستید 15 تیر ماه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری قرار هست که برگزار بشه. حضور حد اکثری شما مایه دلگرمی ایرانه. شما میتونید برنامه های رادیو فرهنگ رو روی دو موج بشنوید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. هم اکنون از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده پاستور شماره 14 ویژه مناظره نمایندگان نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری باشید. به ویژه برنامه زنده